أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و من خطبت له علیه السلام بعثه و الناس ظلال فی حیره و حاطبون فی فتنه قد استهوت هم الاهوا و استزلت هم الکبریا. عرض سلام و ارادت و خدمت همه حضار محترم برادران و خواهران بزرگوار، به ابراز خرسندی از اینکه باز این نوبت هم توفیق رفیق شد تا میهمان سخنان بی نظیر امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در نهج البلاغه باشیم. طبق ردیف خطبه هایی که بازگو می کردیم، خطبه ای که الان تقدیم خواهد شد خطبه 95 نهج البلاغه امام است. خطبه ای که در مجموع تمام این خطبه 4.5 است و پیرامون شرایط ظهور پیامبر مکرم اسلام و عملکرد نبی مکرم است. این خطبه به لحاظ کمیت بسیار موجز، اما به لحاظ محتوا و ارزشمندی بسیار نفیس و ارجمند است. به گونه ای که میتوان گفت قوت متن قناعت می کند و کفایت می کند ما را از اسناد و سندیت در این خطبه، بدیهی است که جز امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین امیر ملک کلام توان چنین سخن گفتنی رو نخواهد داشت. بدون دفع وقت آغاز می کنم خطبه رو خدمت خانم ها و آیان. وجود و مبارک امام می فرمایند بعثه و الناس ظلال فی حیره، خداوند پیامبر را مبعوث کرد و حالان که مردمان در زلالتی در حیرت و سرگردانی فرو رفته بودند. همان گونه که مشاهده می شود امام به بعثت پیامبر اشاره می فرمایند و ترسیم شرایط مبعث نبی مکرم به اون سالهای وضعیت جامعه جاهلیت عرب و جامعه بشری. این نکته ایست که در خطبه پیشین هم اشاره به اون شد که امام بارها در نهج البلاغه، یعنی در مجموعه سخنان و خطبه های خودشون، یه تصویری را از شرایط عصر ظهور پیامبر مکرم اسلام به بعثت نبی مکرم ارائه می فرماند که این بسیار بسیار به لحاظ تاریخی و به لحاظ شناخت شناسی مؤثر در دانستن جایگاه و ارجمندی کار رسول خداست که پیامبر در چه شرایطی و موقعیت اجتماعی گام پیش نهادند، آغاز کردند کار خودشون رو و با چه مقابله ها و هجمه ها و دشواری های زمانی و شرایط و مقتضیات اجتماعی مواجه بودند. و این نشان می دهد اوج وزانت و عمق ارزشمندی کار پیامبر مکرم اسلام رو که در سخت‌ترین شرایط ممکن به کار خودشون و انجام وظیفه و تکلیف رسالت رو به دوش کشیدن و این بار رو به منزل رساندن اقدام فرمودند. امیر فرمود بعثه و الناس ظلال فی حیره. فعلی که امام به کار می‌برند همون فعلی است که خداوند در قرآن بازگو می‌کند هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، خداست که در میان امیین مبعوث می‌کند پیامبری را از ایشان. به بعثت رسولان رو در قرآن می‌بینیم. واژه بعث به معنای بیدار کردن از خواب است و بیداری از خواب، و ماجرا این است که خداوند پیامبران رو در میان جامعه بشری از غفلت‌ها به در می‌آورد، اینها در اوج بیداری در میان جماعات خفته و انسان‌هایی که نوعاً در غفلت به سر می‌برند و می‌آیند که غفلت‌ها رو بزدایند، به انسان‌ها رو بیدار کنند و غفلت‌ها به کناری رود، چشم‌ها گشوده شود به حقیقت و انسان‌ها با واقعیت‌ها و حقایق زندگی خودشون و این دنیا آشنا بشن توسط بیدارگری بیدارگران اقالیم قبله. فرمود بعثه و الناس ظلال فی حیره. وابی که امام بعد از این فعل بعثه به کار میبرند واب حالی است. و حال این که مردمان فرمودن ناس، کلمه ناس یا عمومیتی دارد و اسم جنس جمعی و همه مردمان رو شامل می شود، عموم جامعه رو امام بازگو می کنند. و ناس ظلال فی حیره، کلمه ظلال جمع زال است، به معنای به کج راه رفته و ره گم کرده. ظلال فی حیره، جامعه در زلالت به سر می برد و مردمان در کجراهی هستند. زلالت از چه؟ یعنی فقدان هدایت. هدایت خبری نیست. هدایت به چیست؟ هدایت به ایمان است، هدایت به توحید است، هدایت به حق و حقیقت است، هدایت به فضیلت و فضائل انسانی است. نقطه مقابل آن مردمانی که راه رو گم کردند، مسیری به ایمان ندارند، جماعتی که سر به توحید ندارند بلکه از بتکده ها و خانه های شرک سر در آوردند، ایمان جای اون رو کفر گرفته است، در وادی زلالت کافرانه قدم مینند، جماعتی که با توحید بیگانه اند و با شرک الفت و خو گرفته اند، اینها فرو رفته در فسق، فرو رفته در ظلمت های فجورند و در مقابل اون هیچ بویی و طعمی از فضائل در وجودشون دیده نمی شود. و ناس ظلال فی حیره، باز هم متذکر میشم که این تصویرگری که امیرالمومنین بازگو میفرمان فوق العاده ارزشمند است. شاهد مطلب خطبه دوم نهج البلاغه، چنان زیبا وضعیت فرهنگی اجتماعی و اقتصادی جامعه رو در عصر ظهور وجود اون باره که امیرالمومنین بازگو میفرمان که فوق العاده است و زیباترین مبانی تاریخ به اصطلاح جاهلیت عرب است و کسانی که تاریخ جاهلیت عرب رو نوشتن قطعاً وام گرفته از سخنان و مشاهدات امیرالمومنین هستند، کسانی مانند العصر الجاهلی، سیفی شوقی و امثال اون و دیگران. خطبه مثلا فرض بفرمایید 26 نهج البلاغه هم همین است. خطبه آغاز اون چند سطر اول خطبه 33 همین است. در خطبه های متعددی امام این تصویرگری رو به تمام زیبایی و دقت ارائه می کنند به امانت کامل تاریخی برای آیندگان که آشنای با چنین وضع و روزی باشند. فرمود و الناس ظلال فی حیره. گفتیم ظلال به چه معناست؟ فی حیره، حیره که سرگردانی و تحیر است. راه گم کردگانی هستند که در زلالت و گمراه در حیرتند، در تحیرند، در عین این که راه رو گم کرده اند هیچ نشانه ای، علمی، شاهدی برای یافتن راه ندارند و در اوج زلالت خودشون متحیرانه این سو و اون سو میزنند و هیچ بارقه امیدی برای راه یافتن اونها هم مشاهده نمیشه. خب این بیانی است که عمده شارحان نهج البلاغه هم به همین شیوه بازگو کردند. اما به ذهن حقیر میاد که شاید اینجا معنای دیگری هم باشد و اون این که کلمه فی و این حرف فی رو فی حیره رو فی تعلیلیه بدانیم، همان گونه که در اون جمله معروف پیامبر که فرمودن زنی وارد دوزخ شد فی حرتن حبستها، به خاطر اینکه بسیار زشت و ناپسند گربه ای رو در خانه حبس کرد و اون رو به کشتن داد. مثلا فرض بفرمایید پیامبر یه چنین نکته ای رو بازگو فرمودن. فی حرتن یعنی لحرتن، به خاطر رفتاری که با این گربه کرد این عقوبت رو دارد مثلا. پس فیگاه در کلام عرب جنبه تعلیل دارد. اگر در این عبارت امام این معنا باشه، بعثه و الناس ظلال فی حیره، مردمان پیامبر آمدند در حالتی که مردم در نهایت کجروی و کجراهه و زلالتند. چرا فی حیرت؟ فی حیرتن به علت سرگردانی ها و تحیرهایی که داشتند، این سو اون سو می زدند و به کجراه می رفتند، چون گم کردند مقصد رو و در یه سرگردانی و تحیری به سر می برند که نتیجه این تحیر چیزی جز زلالت نخواهد بود. شاید این تعبیر هم تعبیر مقبولی باشد که عرض کردم. و ناس ظلال فی حیره. جمله دوم رو امام می فرمایند در بیان شرایط اون روز، و حاطبون فی فتنه. و حاطبون فی فتنه، کلمه حاطبون از ماده حطب، حطب به معنای هیزم میاد. حاطب کسی که برای جمع‌آوری هیزم می روند. امام فرمود جامعه حالتی رو داشت که حاطبون فی فتنه، فتنه آشوبها، بلاها و ابتلاعات. مردمان حاطبون در فتنه بودند. اولین معنایی که به ذهن تبادر می کند به لحاظ فهم عرفی از جمله امام اینه که این ضرب المثل رو، این شعر رو به کار می بردیم که میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت هیزم کش است. حاطبون فی فتنه ذهن رو تداعی می کند به هیزم کشان، هیزم کشان معرکه. شرایطی در جامعه حاکم بود که اگر فتنه‌ای به پا می‌شد، اگر آشوبی بود، اگر بلوایی بود، کار همگان این بود که بر هیزم این آتش بیفروزند و بیفزایند و دامن آتش رو گسترده تر کنند. بلوا افکنی، آشوب طلبی خوی این جامعه است. حاطبون فی فتنه معنایی است که از عبارت هم استفاده میشه. اما فراتر از این، واژه حاطبون فی فتنه، چه جمع اون چه مفرد اون، بخصوص با قدری تغییر به عنوان یه اصطلاح در کلام عرب به کار برده می شود که بعد تعمیم پیدا می کنه به حوزه‌های مختلف. و اون جاییست که اگر کسی شبانه به بیابان می رود که هیزم جمع آوری کند، یعنی اگر کسی در دل تاریکی به بیابان رفت برای گردآوری هیزم، دست می بره و بر می چیند هیزم ها را. اما چی ممکن است دست اون بیاد و به دستش بخورد؟ آیا یه هیزم به درد بخوری باشد، نباشد، خاری، خاشاکی، و فراتر از اون ممکن است ماری، عقربی و چیز دیگری باشد. کمان که در ضرب المثل های عرب در شواهد ادبی داریم این جمله تعبت شر را که علم میشه این جمله به اصطلاح ادبی. داستان دارد که کسی رفت و بالاخره در بیابان هیزم جمع میکرد در تاریکی و غیره، اما وقتی اومد وارد ده شد، آبادی شد، بردوش هیزم ها بود، از لابلای هیزم ها ماری بیرون آمده بود. بعد گفتن تعبت شر را، این عنوان این کس شد و این شری رو به دوش خودش و ماری رو به دوش خودش هم میکرد، نمیدانست. اینجا عرب میگه الحاطب باللیل، الحاطب فی فتنه، الحاطب فی اللیل، کسی که شب به هیزم جمع آوری میرود. و بعد خود این یک کلیشه میشه و یه کنایه میشه از کسی که یجمع قصن و سمینا، یجمع خطأن و ثوابا، کسی که کاری رو انجام میده بدون بصیرت ممکنه خطا و ثواب رو کنار هم انجام میده، خوب و بد رو با هم جمع میکنن و عمل میکنن. این ضرب المثل اینجا به کار برده میشه. و معنای دوم سخن امیرالمؤمنین فراتر از معنای اول ممکنه این باشه، حاطبون فی فتنه، مردمان هیچ دستاورد شایسته و پسندیده‌ای نداشتند، بلکه اینها هر کاری از دستشون برمی آمد انجام میدادند، در فتنه فرو میرفتند و هیچ تشخیص مثبت و بصیرتی برای انتخابگری ثواب در میان مردم وجود نداشت. مشابه این رو هم از باب تفنن عرض می کنم، نزدیک به این رو هم داریم. گاهی حاطب با یه نقطه میشه خاطب، خاطب یعنی خواستگار. همونجا هم در کلام عرب داریم الخاطب و باللیل، یعنی کسی که شب به خواستگاری می رود. حالا شبی که در اون نور چراغی هم وجود نیست و امکانات گذشته و شرایط موجود، اما این عروس رو میبیند امشب و در تاریکی خب چندان نگاهی هم نکرده و توجه و شناختی هم نداشتد. بعد روز روشن که عروس رو میبیند، بیاری تو به خانه هندوانه، نمیدانی که شیرین است یا نه، نمیدونه که ماجرا چیست و چه قسمتش شده است. این را میگن الخاطب باللیل. مشابه این تعبیر به کار برده میشه، یعنی کسی که از سر ناآگاهی کاری رو انجام میده و نمیداند چیست و کدام است. در بعض از نسخ نهج البلاغه به جای کلمه حاطبون که الان عرض کردیم خدمت عزیزان، خابتون آمده است. خابتون از ماده خبت. کلمه خبت از سیر و علا غیر الهدا، حرکت در مسیر غیر هدایت و درست، در بیراه رفتن میشه خبت. خابتون فی فتنه، اینها بیراه روانی هستند که در ظلمت ها و تیرگی ها گام می نهند و به راه روشن هیچ نسبت و سنقیتی ندارند. این معنا هم با ضبط پاری از نسخ هماهنگ است و معنای درستی است. خب پس بنابراین امام فرمودن ابتداعا که اینها گمراهانی هستند که در حیرت و سرگردانی به سر میبرند، به دلیل حیرت و سرگردانیشون در زلالتند. دو اینکه اینها آتش افروز میدانند و در کنار آن اینها بدون هیچ بصیرتی در فتنه ها فرو می روند و بدون هیچ شناختی حرکت می کنند. سوم، قد استحوت هم الاهوا، به یقین استحوت هم الاهوا. استحوت هم استهوا از ماده هوی به معنای تعدیت و کشیدن و انجرار به سقوط و سرنگونی است. قد استحوت هم الاهوا، هواها و امیال و شهوات مهار این جماعت رو کشیده است و به سقوط و به زیر می کشد، اونها رو فرو می برد. می دانیم که بالاخره این هواها و امیال در وجود انسان گاه می تواند جای خدا بنشیند. همان که ذات حق در کلام خیش فرمود و فرعیت من اتخذ الهو هوا. پیامبر دیدی آیا کسی رو، کسانی رو که اینها امیال و شهوات درونی اینها به جای خدا و معبودشون نشسته است و اختیارشون رو به هواها و نفسانیاتشون و امیال درونیشون دادند؟ جامعه‌ای که در اون میل و امیال و شهوات حکومت می کند، نه خدا و اندیشه و انقول. قد استحوت هم الاهوا، به زیر کشیده است این جامعه رو، به سقوط برده است این جامعه رو، پیروی از شهوات و امیال و هواهای نفسانی. واستزلت هم الکبریا، واستزلت هم الکبریا. در جمله چهارم امام می فرمایند که واستزلت هم، استزلت هم، استزلال هم از ماده زله به معنای لغزش و به انحطاط کشیده شدن. اینها را به لغزش و انحطاط و سقوط کشیده است الکبریا. کبریا اوج تکبر رو نشان می دهد. خود این واژه نشان دهنده تکبر است، اما در اوج بالا و انتهایی اون قله تکبر رو. واستزلت هم الکبریا، این جامعه چنان در چنگال تکبر و کبر گرفتارند که دم به دم از مسیر تکبر و کبریایی به سوی سقوط و انحطاط در حال سیر و حرکت هم. به زیر کشیده است اینها رو، در اوج به زیر کشیدن کبریا و تکبری که دارن. امام از ویژگی های جامعه جاهلیت اون روز عنصر کبر رو مطرح می فرماید. تکبر و کبر عاملی که نخوت ها، غرور ها، فخر فروشی ها به امور واهی و بیهوده و ناپسند رو کاملا نشان می دهد در جامعه اون روز. عصبیت ها در اوج است، تعصبات عربی، الفخر للعرب، به نژاد عرب مباهات کردن، به گذشتگان و پیشینیان چنان فخر کردن که حتی زرتم المقابره، به استخوان های پوسیده افتخار کردن، گفت الفخر بالهمم العالیه لا بالرمم البالیه، افتخار به همت های بلند است نه به استخوان های پوسیده نیاکان و اجداد. اما جماعتی است که اینها فرو رفته در چنین نخوت جاهلیتی هستند و به استخوان‌های پوسیده پیشینیانشون و خاطرات واهی گذشتگانشون افتخار می‌کنند، به خودشون رو نژاد برتر، خودشون رو افراد برتر، خودشون رو اشخاص برتر می‌دانند و به شکل فردی و اجتماعی دچار کبر و نخوت و متأسفانه خود بزرگی بینی دروغینی هستند. عزیزان استعذار دارند، بارها اشاره کردیم که از مهمترین و عمدترین ریشه های تکبر در وجود انسان ها جهل است، نادانی است، ناآگاهی. ناآگاهی به خیشتن، به ظرفیت های خود، به آسیب ها و عیب ها و کاستی های وجود و متاسفانه ندیدن ضعف ها و چندان دیدن حسن و محاسن دروغین حتی در وجود خود انسان و کاذب. غفلت انسان و جهل انسان نسبت به دیگران و شناخت درست ثواب از دیگران، فراتر از همه اینها غفلت و جهل انسان به خداوند، به اسماء و صفات الهی و در قبال ذات حق نفس ناچیز و خرد رو چیز دیدن و بزرگ شماردن، غفلت به جهان و عظمت‌های آفرینش و به واقع سهم ناچیز خود رو در قبال آفرینش درست ندیدن. نتیجه اون می شود که انسان دچار یه توهم کاذبی میشه و یه تصور باطل و دروغین بادبادک‌گونه‌ای رو از شخصیت خودش داره که کافیست این بادبادک رو بترکانی و مشخص باشه که ای طبل بلند بانگ، در باطن هیچ است و هیچ خبری نیست، اما چنین است. آسیب عمده این که جامعه جاهلیت رو به لحاظ اخلاقی تهدید می کند به تعبیر امیرالمؤمنین تکبر بوده است. تکبری که برخواسته است جهالت این جماعت، اما نتیجه اون به تعبیر امام استزلال، یعنی به زیر کشیدن و به سقوط رفتن. تکبر نتیجه اون مسلم سقوط است. هیچ کس از راه تکبر ره به بلندی نبرده است. این جمله زیبایی که در روایات ما داریم، من تکبر خزله الله و من تواضع رفعه الله. هر کسی که تواضع می کند خدا او را فرا می برد و هر کسی که تکبر می کند فرود می آورد و به زیر می آورد. فرمود واستزلت هم الکبریا. جمله بعدی واستخفت هم الجاهلیت الجهلا. این که اشاره کردم ریشه تکبر از مهمترین ریشه های اون جهل است، در ادامه امام می فرمان که واستخفت هم الجاهلیت الجهلا و دوچار استخفاف کرد این جماعت را جاهلیت جهلا، یعنی نادانی بس فراگیر و عمیق و سخت این جماعت. جاهلیت الجهلا، ترکیب جاهلیت الجهلایی که امام به کار میبرن خیلی دقیق و عمیق است. اون اوج جهالت این جامعه رو که عصر جاهلی است نشان میدهد و دوران ظلمت تاریکی به حاکمیت جهل و جهالت. فرمود واستخفتهم. استخفاف به معنای در حقیقت سبک مغزی، سفاحت و حماقت، انگامی که انسان دست می شود از عقلانیت و دچار یه حماقت و سفاحتی می شد، این استخفاف است. و دیگه در این شرایط انسان هیچ اختیاری از خود بسا ندارد و ره به جایی نمی برد. در عمل فرعون قرآن بازگو می کند فاستخف قومه فاطاعوه. فرعون کاری که کرد این بود که عقلانیت را از جامعه گرفت و مردم رو به یه حماقت و تسفیحی مبتلا کرد. نتیجه آن که پی اون رو گرفتند و تابع اون شدند. امام می فهمد اینجا جاهلیت جهلا و نادانی عمیق فراگیر و حاکمه در اون جامعه موجب شده بود که عنصر عقلانیت از جامعه رخت بربندد و به کنجی بنشیند و منزوی و زندانی شود و جای اون رو حماقت و سفاحت و خرافه و امثال اون بگیرد. نتیجه این که چنین انسانهایی در پی هر کس و ناکسی حرکت میکنند، هر علمی رو که ببینند پی اون میایستند و زیر اون سینه میزنند، پی هر باطلی رو میگیرند، دل به هر خرافه‌ای میدهند، چه به لحاظ اعتقادی، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ اجتماعی. اینها متاسفانه به یه حماقت‌های شدیدی و سفاحت‌هایی مبتلا میشن. امام فرمود از ویژگی‌های این عصر و این مردم این بود که واستخفت هم الجاهلیت الجهلا، و این جاهلیت عمیق سخت این جماعت رو دچار یه حماقت‌ها، سفاحت‌ها و نادانی‌های متاسفانه عمیقی کرده بود و یه خودباختگی‌ها در نهایت، به خودگم کردگی‌ها در پایان. به همین خاطر در ادامه می فرماید حیارا فی زلزال من الامر. کلمه حیارا جمع حایر، از ماده حاریهی رو به حیرت. و حال اینکه حیارا فی زلزال من الامر، اینها متحیر و سرگردان در هر امری که پا می گذاردند که نتیجه آن زلزال و لغزش و سقوط در هر کار، یعنی اینا متحیرانه در هر کارشون دچار سقوط و لغزش بودند. این مبحث سردرگمی و تحیر رو امام خیلی جدی در این چند خط بازگو می کنند. جامعه‌ای که مقصد و مقصودی ندارند، اهدافشون رو گم کردند و نمی دانند چرا زندگی می کنند، چرا می خوابند، چرا می خورند، چرا تلاش می کنند، چرا زنده اند، به کجا می روند، فعین تفهبونند، نمیدونن کجا دارن میرن، نمیدونن چرا نفس میکشن. این حیرت و سرگردانی است که انسانها رو به همه زلالت ها و لغزش ها قطعا میکشاند و فرو میبرد. لذا آغاز کلام هم بعثه و الناس زلالون فی حیره فرمودن امام، اینجا میفهمن حیارا فی زلزالن من الامر. این عنصر حیرت و سرگردانی و تحیر رو امام پررنگتر مطرح میفرماند. حیارا این جماعت فرو رفته در جاهلیت، از خود فارغ شده، خود باختهی که به حماقت ها و سفاحت ها مبتلا شده اند، دوچار سرگردانی هایی هستند که در هر امری که پامینهند به لغزش و به سقوط و به زلت گرفتار می شوند. و بلاء من الجهل، قوقا می کند امام با این جمله، به این جماعت در یه ابتلاعات و مصائبی فرو رفتند که برگرفته از جهل است، نشأت گرفته است از جهل. چه کرده از جهالت بنادانی با این مردمان و چه مصائب و مصیبت هایی رو بر سر این جامعه به لحاظ اعتقادی، به لحاظ مسائل فرهنگیشون، به لحاظ مسائل اقتصادیشون، به لحاظ ابعاد سیاسی این جامعه آورده است. و اینها به چه جهالت هایی تن دادند و نتیجه اون به چه مصائبی مبتلا شدند. ریشه بسیاری از مصائبی که انسانها در طول تاریخ گرفتارانند بدون تردید جهالت هاست. این جهل ها و تن ندادن به حقیقت علم و عقل است که انسان رو موجب می شود و به سوی می کشد که تاوان اون رو بسیارگاه سنگین فرد و اجتماع جامعه بشری خواهد داد. فرمود و بلاء من الجهل. خب تا اینجا وجود مبارک امام، توصیفاتی که ملاحظه فرمودید مطرح فرمودن، ترسیم وضعیت عصر ظهور نبی مکرم اسلام بود. جامعه ای رو امام نقشش رو بیان کرد و وضعیت و حال و روز اون رو بیان کرد که عنصر زلالت در اون جامعه موج میزنند در نهایت حیرت. جامعه ای که اینها آتش بیاران معرکند و اینها هیچ بصیرتی برای شناخت قصد و سمین صواب از خطا ندارند. جامعه ای که مهار خودشون رو به هوا و امیال و شهوات دادند. جامعه ای که عامل کبر و تکبر به زیر کشیده است این اجتماع را، و جامعه ای که جهالت و جاهلیت موجب استخفاف و موجب حماقت پروری در این جامعه شده است. جامعه ای که مردمانی که سرگردانی موجب لغزش در هر امری است در میان اینها، و جهالت چه مصائبی در کفشون قرار داده است. اگر من دقیق تر فرمایشات امام رو یه دسته‌بندی کوتاهی بکنم، گویا در واقع امام به سه عنصر جدی اشاره می‌کنند به عنوان آسیب‌های اصلی جامعه جاهلیت. دقت بفرمایید عزیزان، خانم ها و آقایان، این نکته بسیار مهمی است. یعنی می‌خوایم فراتر از سخن امام استفاده کنیم، یعنی فراتر از عصر و زمانی که امام توصیف می‌کنند که قطعاً مراد امیرالمؤمنین صرفاً گزارش تاریخی نیست، بلکه در بسیاری از مقاطع تاریخ بشر هم چنین شرایطی ممکن است حاکم باشد و اون عصر هم عصر جاهلی است و نیاز پیامبر دارد و نیاز بیدارگر دارد. امام سه نکته رو اشاره می کنند به عنوان مسائل اصلی و جدی جامعه جاهلیت اون روز. یک، هواپرستی است. هواپرستی است. جامعه ای که اختیار خودشون رو به سلائق و شهوات و امیال و کشش‌های نفسانی دادند. این میل است و شهوت که مهار به کف گرفته است و زنجیر بر گردن این جامعه می‌کشد هر جا که خاطر خواست. دو، بر عنصر تکبر امام تأکید کردن باز هم، یعنی هواپرستی. دوم، متاسفانه تکبر، تکبر ورزی و سرکشی و همان داء الکبری که حضرت بارها در خطبه های دیگه فرمودند، و درد تکبر، درد تکبری که چه کرده است. و تکبر حزازیل را خار کرد، به زندان لعنت گرفتار کرد و چه می کند با وجود انسان هنگامی که با ملکی اونچنان کند. دوم، کبر. پس ابتداعاً هواپرستی و شهوت پرستی و امیال، دوم تکبر و کبر ورزی و سرکشی متکبرانه، سوم جهل و نادانی و جهالت. جهل و جهالت، دست و پا زدن در جهالت و برای برون آمدن از اون کاری نکردن. سه عنصر رو در کلام امام پررنگ می‌بینیم که نتیجه این سه عنصر ساختن عصر جاهلیت است. یعنی به دنبال این که در جامعه ای امیال و شهوات حکمرانی کند و انسانها عامل کبر رو نتوانند مهار کنند و حاکم بر وجودشون باشد و جهل و جهالت موج بزند در این جامعه، نتیجه ای که حاصل میشه چیست؟ یک زلالت و گمراهی است. انسان ها دوچار یک زلالت و گمراهی میشن، انسان ها دوچار یک استزلال میشن، سقوط میشن، یعنی فرد و اجتماع به زلالت میرود، به سقوط میرود، به حیرت و سرگردانی. سه عنصر رو امام مطرح میکنن، سه نتیجه رو، که اولی هواپرستی است، تکرار میکنم، شهوت پرستی است، دوم تکبر است و سوم جهالت، نتیجه اون متاسفانه زلالت است و سقوط است و حیرت، که در کلام امام به وضوح مشاهده میکنیم. این سیمای عصر جاهلیت است و شرایطی که وجود و مبارک امام برای آمدن پیامبر به تصویر میکشن، چه اینجا چه شرح گسترده تر این رو هم میتوانیم در بقیه خطبه های نهج البلاغه ببینیم که امام بازگو فرمودند. اشاره کردم مانند خطبه دوم و ابصال. از این فراز امام آغاز میکنند گام نهادن پیامبر را، که رسول خدا آمد در چنین بستر نامناسب و نامساعدی آمد و چه کرد؟ آمد که میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند. دیدم از روزن دیوار زندان شما آمده است مردی که یزا انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، اومده است این بارهای سنگین رو از دوش بردارد و زنجیرهای زلالت و حیرت و جهالت و گمرهی و شهوت پرستی و نفس پرستی و دوری از خدا پرستی رو، اومده است این زنجیرها رو از دست و پای مردم باز کند و انسانها را آزاد کند و به حریت و رهایی بندگی به عبودیت خداوند برساند. از اینجا به بعد امام سه نکته در مورد روش و کار پیامبر بازگو میکند که بسیار تکان دهنده است در قبال اون جاهلیت مواج، در قبال اون جاهلیتی که تعبیر قرآن این است و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اینها در ضلالت مبین و آشکار دست و پا میزدند، در قبال اون جامعه و اون وضعیت اون چنانی که اینها در نهایت خشونت ورزی و دشمنی با یک دیگر بودن، که گاه قرآن میگه شما چه وضعی داشتید، خداوند نعمت گذاشت، الف بین قلوبکم، تعلیف بین دلهای شما، فاصبحتم به نعمتی اخوانن، بر اساس نعمتهای الهی، علا شفا حفرت من النار، شما بر تمام شیب جهنم بودید و حرکت می کردید، چطور خداوند شما رو برون کشید، دلهاتون تعلیف کرد و که و چه، که اینها رو در موارد دیگر امیرالمومنین استشهاد می کنند. در چنین شرایطی پیامبر می آید و این گونه عمل می کند. سه جمله در مورد پیامبر امیر مؤمنان بازگو می کنند که شگفت انگیز است. یک، فبالغ صلی الله علیه و آله فی النصیحه. امام می‌فرمایند که وجود اون باره که پیامبر رسول خدا بالغ، که درود خدا بر او باد، فی النصیحه، بالغ صلی الله علیه و آله فی النصیحه. کلمه پیامبر مبالغه کردند و شتاب کردند در نصیحت. کلمه نصیحت از ماده نصح، نصحه، دقیقا ترجمان ابتدایی و ظریف آن به معنای خیرخواهی است. خیرخواهی پیامبر، اولین نکته‌ای که امام بازگو می‌کنند در مورد شخصیتشون اینه که رسول خدا خیرخواه و ناصح جامعه بود، یعنی سرمشق کار خودش رو در رسالت خیرخواهی برای مردمان و بشریت قرار داد. به این نکته بسیار مهم و راز اول توفیق همه رسولان الهی من جمله در سرآمد اونها پیامبر مکرم اسلام است. پیامبر مکرم اسلام هیچ انگیزه شخصی ندارد، هیچ هدفی برای تأمین منافع خیش ندارد، نه طالب نان است و نه طالب نام. اون نیامده است که از این نمد کلاهی بردارد، اون نیامده است که منفعتی رو به سوی خیش بکشد، به سوی خاندان خیش بکشد، به سوی تبار خود ببرد، بلکه آمده است که نصح و خیرخواهی رو به جامعه بشریت منتقل کند و در پناه این نصح و خیرخواهی بشریت رو به یه صلاح و سداد و رشد و استواری برساند. اما امام تعبیر زیباشون اینه که بالغه، پیامبر مبالغه در خیرخواهی برای جامعه کردن. اون تعبیر زیبایی که در قرآن میبینیم شرح آن همین سخن امیرالمومنین است، اینه که خدا در قرآن میگوید پیامبری آمده است برای شما که حریصون علیکم، این پیامبر حرص ورز است، علیکم اگر دیگران حرص مقام و جاه دارند، این پیامبر حرص سعادت بشریت و نصح و نصیحت بشریت دارند. حریص است بر این که انسان ها یک به یک هدایت پیدا کنند، به سعادت برسند و به کمال و رشد برسند. گاهی فراتر از این میبینیم لعلک باخ و نفس که علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. یا رسول الله بسه، شما دارید خودتون رو میکشید در این که این ابو جهل و ابو لهب ایمان نمی آورند. بس است. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. پیامبرین از خودتون رو مشقت نیفکنید این که ایمان نمی آورند اینها و چنین و چنان نمی کنند. این مبالغه پیامبر در نصیحت است. این که پیامبر آرام نمی گیرد در سعادت انسانها، در کامیابی انسانها. هدف اول اون و سرمشق کار خودش رو خیرخواهی برای بشریت قرار داده است و عنصر انسان دوستی و بشر دوستی و کامیابی انسان رو به عنوان جوهر اولیه کار خودش قرار داده است. اون هم با بلوغ بلغه رفته است به باب مفاعله شده مبالغه. بالغه امیر رو میفهمد به نهایت و اوج رساند پیامبر خیرخواهی را برای بشریت. حالا نبی مکرم پس اولین قدمی که پیامبر نهاد اینی که کاملا مشخص شد که هدف رسول خدا خیرخواهی است و نصح است و نصیحت برای جامعه بشری. اما باید این خیرخواهی پیامبر و این انسان دوستی و انسانگرایی او که در نهایت کمال و بلوغ است اثبات بشه برای جامعه. باید مردم این رو درک کنن، بفهمند که پاسخ مثبت به پیامبر بدن. لذا به دنبال اون امیر المومنین دومین نکته رو فرمود، دومین عنصر رو فرمود. فرمود و مزا علی الطریقه، و این پیامبر حرکت کرد استوار بر طریقه. واژه طریقه معنای راه است، اما از ماده طرق میاد. طرق به معنای کوبیدن، به این کوبه های در مترقه گفته میشه، به پتک مترقه گفته میشه، به جاده کوبیده شده استوار طریق گفته می شود. مزاعلت طریقه. به ذهن میاد که اینجا کلمه طریقه موصوفی است که صفتش محذوفه. مزاعلت طریقه المستقیمه، مزاعلت طریقه الواضحه، مزاعلت طریقه الوسطا. و پیامبر حرکت کرد پایدارانه بر مسیر استوار، محکم، مستقیم و شایسته. خب، دومین کاری که پیامبر انجام دادن راهکار ارائه دادند. این نصح و خیرخواهی خودشون رو که منجر به صلاح و رشد جامعه بشری میخواد بشه باید راهکار برای اون ارائه کنند. در قبال تمام اون ظلمت‌ها، جهالت‌ها، تیرگی‌ها، زلالت‌ها، حیرت‌ها و تمام اون سقوط‌ها و کبریایی، نبی مکرم باید راهی رو نشان بدهند، مسیر رو نشان بدهند که انسان‌ها مشتاقانه به سوی این مسیر بیان تا اون نصح پیامبر رو به جان بپذیرند و در این وادی حرکت کنند و به سرمنزل مقصود و رشد و تعالی و کامیابی و فوز و رستگاری پایدار برسند. لذا پیامبر باید این راه رو به اذن الهی، به امر الهی و وحی الهی نشان بده و چنین کرد. یا ایها الناس، این که بارها آیات زیبای قرآن نشان میدهد. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا، این آیه شاید بهتر و زیباتر. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اما یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بیایید پاسخ بدید که اینها شما رو به راه این پیامبر میخواد دعوت کند که حیات و زندگی رو به معنای واقعی به شما برگرداند و هدیه کند. مزا علی الطریقه. اما تعبیر امام تعبیر فراتر از این است. پیامبر مزا علی الطریقه، نه تنها این که پیامبر راه و مسیر درست رو نشان داد، بلکه خود پیامبر در این مسیر حرکت کرد، خود راه رو شد، راه رو گشود. پیامبر راه رو شد، خود در این مسیر مزا استوار و محکم حرکت کرد. نه این که در این مسیر حرکت کرد، بلکه راه بر این راه شد. چقدر زیباست. از یه طرف قرآن فرمود آمن الرسول بما انزل الیه، ابتداعا خود پیامبر مؤمن به تمام آموزه های الهی و وحیانی که میخواد جامعه رو به اون دعوت کند و فرا بخواند. دوم یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اون به لحاظ نظری اما این به لحاظ عملی پیامبر، تو بر صراط مستقیمی، تو خودت الگو، تمام وجودت در صراط مستقیم است، نه در صراط مستقیم، علی صراط مستقیم، بر صراط مستقیمی. یعنی نشان میدهد تمام وجود پیامبر راه رو به صراط مستقیم است. به تمام معنا فراتر از این، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، نه این پیامبر اساسا به طور کلی الگوی کامل راهبری و جلوداری این صراط و طریقی است که امام بازگو می فهمند. مذا علی الطریقه، این پیامبر راه رو نشان داد، حرکت کرد، در این وادی قرار گرفت و به عنوان الگوی کامل و جامع برای انسانها خود نمایی کرد. مذا علی الطریقه. سومین جمله‌ای که بازگو می کنند امام، و دعا الی الحکمت و الموعظت الحسنه، و دعوت کرد پیامبر به حکمت و موعظه حسنه. ممکنه این جمله امام رو که عزیزان بخوانید و به گوشتون برسد، ذهنتون متوجه آیه از آیات شریفه قرآن باشد که خداوند به پیامبر فرمود که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. پیامبر مردم رو دعوت کن، ادعو الی سبیل ربک، به سوی راه خدا، با سه راهکار، با سه راهکار دقیق، راهکار حکمت، دو موعظه حسنه، سوم جادل هم بلتی هی احسن، جدالی که نکوترین جدال است. در این آیه شریفه راه بردهای پیامبر تعریف میشه، یعنی اینکه پیامبر سه تا راهبرد دارد، یه راهبرد حکیمانه دارد، دو راهبرد اخلاقی موعظه‌گرایانه دارد، سه راهبرد مجادله‌ای و چالشی و به اصطلاح اون راهبرد چلنج رو دارد نبی مکرم اسلام. این سه تا مطرح میشه، یعنی به عنوان راهبردهای پیامبر در این آیه مطرح میشود. شرح خودش رو دارد و توضیح خودش رو دارد که ابتداءً بحث راهبرد عقلانیت است برای کسانی که بالاخره ذهنهای باروری دارند، اقویاء العقولند، و دنبال اون باز کسانی که در سطوح فراترند، پایین ترند به بیانی، با اونها با موعظه حسنه، و بعد هم ستیزگران که جادل هم بلتی هی احسن که در جای خودش در تفسیر گفتیم. اما اون که امیرالمومنین میفهمند این نیست، یعنی این آیه مبارکه نیست. امام نمیفهمند دعوت کن به سوی خدا با حکمت و موعظه حسنه. امام میفهمند و رسول خدا دعوت کرد الی حکمت و الموعظه الحسنه، یعنی چه؟ یعنی پیامبر راهی رو ترسیم کرد و طریقه رو نشان داد به بشریت، طریقی که مبتنی بر نصح و خیرخواهی کامل پیامبر برای بشریت است، که جز سعادت هیچ چیز دیگری برای انسانها پیامبر نمیخواد، برای دوست و دشمن. مسیر رو هم نشان داده است، مسیر رسیدن به این عاقبت خیر رو هم، مذا علی الطریقه، خودش هم در این راه رفته است و به تمام معنا دستگیری هم کرده است که انسان‌ها در این راه بیان و الگوی این مسیر هم شده است. اما با کلمه و جمله دعا الی الحکمت و الموعظه الحسنه، امیرالمومنین محتوای این طریق و راه و دعوت پیامبر را عزیزان بازگو می‌کنند به زیبایی، که این پیامبر اگر دعوت کرد، به راهی دعوت کرد، به مسیری دعوت کرد، به مذهب و مکتب و فکری دعوت کرد که محتوای اون حکمت و موعظه حسنه بود. محتوای اون حکمت و موعظه حسنه. کلمه حکمت، ه کاف میم، همیشه عرض کردیم در تفسیر خدمت دوستان، هر کجا به کار برده می شود به معنای استواری، صلابت، من و جلوگیری و عدم نفوذ پذیری و فساد پذیری است. اگر با حاکم، حاکم میگن چون می ایستد مقابل جامعه رو میگیرد با قدرت، قاضی و حاکم، و نمیگذارد فساد و تباهی در جامعه پیش بیاد، قاضی عادل. و اگر به مهار و افساری که به گردن حیوان افکنده میشود حکمه گفته میشه، چون میگیرد این رو از کجروی، حفظش میکند، به نگاهش میدارد. به دانشی، به روشی که عاری از نقص و نقض است، علمی که در اون نقیصه نیست، کاستی نیست، شکست و نقض و بطلان نداره، حکمت گفته میشه. به روشی که ثابت شده و مسلم و پایدار است و قطعا انسان رو به هدایت میرساند، در هر عصری حکمت گفته میشه. عزیزان، هنگامی که مراجعه میکنیم به قرآن، در دو جای قرآن تبلور این بحث رو به وضوح و زیبایی میبینیم. سوره مبارکه اسراء که و غزا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا، شروع میکند خداوند از دعوت به توحید خودش خطاب پیامبر و بعد بحث پدر و مادر و ارتباط والدین فرزندان پیش میاد، ادامه میدهد در حوزه های مختلف اقتصادی، در حوزه های عبادی، در حوزه های اجتماعی یک به یک تعالیم گفته میشه تا پایان میرسد به این فراز. ذالک مما اوحا ربک الیک من الحکمه، پیامبر این حکمتی است که خدا به تو داده است، یه مجموعی از آداب و روش های استوار با پشتوانه عقلانی، با پشتوانه عقلانیت، پشتوانه خردورزی رو بازگو میکند و بعد همه اینها رو حکمت مینامد خداوند سبحان. ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. بعد شروع میکند یک به یک این موارد رو بازگو کردن، یا بنی لا تشرک بالله، و و ادامه میدهد توصیه ها و آموزه های ناب و نفیس اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی بازگو میشه تا پایان. همه اینها مصادیق حکمت است. دعا الی الحکمه، پیامبر به روش نظری و عملی پایدار، استوار و محکمی دعوت کرد بشریت رو که اتقان و استحکام کامل دارد و همیشه بشریت حاجتمند به این شیوه زندگی است. روشی که حکمت است. یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، خدا به هر آن کسی که بخواهد حکمت میدهد و اگر کسی به حکمت برسد به خیر کثیر رسیده است. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و کار پیامبر حکمت است. تمام آموزه های این آیین و این دین حکمت است، حکمت الهی است، چه به لحاظ ارزش چه به لحاظ روش، مملو از حکمت‌های الهی است. دعا الی الحکمه، پیامبر به حکمت خواند. و الموعظه الحسنه، و به اندرزهای شایسته و حسنه و نیک. موعظه حسنه، من همین مقدار عرض می‌کنم، اندرزهای حسنه. خب اندرز حسنه یعنی راهکارهایی که، روش‌هایی که، مطالبی که اینها محتوای پندها و اندرزهای شایسته است، یعنی بعد اخلاقی و جنبه اخلاق در اون قویست، دیده میشه روشن، اما حسن است، یعنی به لحاظ محتوا دارای بالاترین حد حسن است، به لحاظ شیبه انتقال دارای حسن است، به لحاظ انگیزه گویش و گفتن دارای حسن است. اینها میشه ویژگی های موعظه حسنه که در تفسیر هم اشاره شده است، ول موعظه الحسنه. اما یه نکته مهم رو اینجا عرض کنم و این قسمت رو، این جمله رو به پایان برسانم و جمع بندی کنم سخن وجود و مقدس امام رو. فرمودند و دعا الى الحکمت و الموعظه الحسنه، پیامبر دعوت کرد به حکمت و موعظه حسنه. محتوای دعوت پیامبر و اون طریقی که ارائه داد برای بشریت که انسان رو به خیر و به نصح کامل برساند، یه شمه از اون حکمت است و شمه از اون موعظه حسنه. چون حکمت رو امام در کنار موعظه حسنه قرار دادن و به اصطلاح قسیم قرار دادن این دو رو، بوی اون میاد که با توجه به معنای حکمت، این پیامبر محتوای دعوت خودش رو مبتنی بر دو پایه قرار داده است. یک، به کار گرفتن عقول و اندیشه انسان ها. دوم، جنباندن و لرزاندن دلها و اثرگذاری در دلها و در عواطف انسان ها. این پیامبر محتوای کار خودش رو عقل پروری و دل نوازی قرار داده است. در مکتب اسلام و در مکتب پیامبر اسلام عقل پروری و ابتناع بر عقل جایگاه ویژه خودش رو دارد و دعوت به اندیشیدن و اولم یتفکرو، دعوت به تفکر افلا تعقلون، دعوت به تدبر فراوان، و آموزه ها و مبانی مبتنی بر عقلانیت استوار. اما از اون طرف، نه اینکه برات عقل به دیوان عشق مجزا نیست، نه، عقل هم در دیوان عشق در این مکتب ثبت نام می کند. یعنی از یه سوی تکیه و توجه به عقل است و لیفیرو لهم دفاعن العقول، به تعبیر خود حضرت اومدن پیامبران، نبی مکرم میاد عقول رو بارور کند، با تکیه بر عقل ارتباط با خدا و خلق استوار باشد. اما از اون طرف هم عواطف و احساسات جای خود دارد. یعنی بالاخره میتوانم در این جمله عرض کنم که دعوت پیامبر مکرم اسلام دعا الى الحکمت و الموعظه الحسنه هم اندیشه پرور است، هم انگیزه پرور است. هم اندیشه ها رو پیامبر بارور می کند، به کار می گیرد و آموزه های اون مبتنی بر حکمت و خرد ورزی است و از اون طرف هم عواطف و احساسات به اوج می رسد و این دوبال عقل و عشق، این دوبال عقل و عواطف و احساسات می تواند آدمی رو به تمام اهداف و تمام افقهای بلند پیش رو برساند. پس امام ابتدا هم ملاحظه فرمودی ترسیم کردن وضعیت جامعه جاهلیت رو در نهایت وضوح و در نهایت دقت، و تأکید میکنم اگر به زلالت و گمرهی و به اصطلاح سرگردانی و تحیر اون جامعه تأکید کردند، سه عنصر اصلی رو امام عامل اصلی شاید این زلالت می دانند که هواپرستی و نفس پرستی باشد و تکبر و متاسفانه سرکشی های متکبرانه و نخوت های مغرورانه ای که جامعه رو گرفته بود، و جهالت و نادانی، نابخردی هایی که حاضر نیستند تن به آگاهی و رنج تحصیل علم و معرفت بسپارند و بدن. خب نتیجه آن می شود که در جاهلیت جهلا دست و پا می زند چنین جامعه ای، نتیجه آن می شود که در زلالت و گمرهی فرو می رد و زلال مبین دارد. حالا در این شرایط پیامبر آمده است. ملاحظه فرمودید برای پیامبر هم سه جمله امیرالمؤمنین مطرح فرمودند که در قبال اون صف جهالت اونچنانی و جاهلیت جهلا باید بایستد و با این قدرت کاری بکند که برای رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. پیامبر با همین شیوه میاد عمل میکند و کار به جای میکشد که اوج موفقیت پیامبر رو به لحاظ تاریخی مشاهده میکنیم، نه دیروز بلکه در طیر زمان تا امروز. پیشروترین مکتب همین امروز هم در دنیا بدون تردید نیست مگر مکتب نورانی پیامبر مکرم اسلام، به این دلیل که امیرالمومنین داره میفهمد که بالغ پیامبر مبالغه در نصیحت کرد. عزیزان مبنای کار این مکتب به این آیین و این پیامبر در اون شرایط اجتماعی که مردم به خون هم تشنند، کینه ها و حقد ها در وجود، احقاد، کینه پروری در خطبه کوتاه 96 که بعد میاد انشاءالله خدمت عزیزان خواهم خوند، محضر مبارکتون، در چنین شرایطی که حقد ها و کینه ها سینه ها رو پر کرده است، پیامبر میان مبنا رو بر انسان دوستی، بر خیرخواهی برای انسان ها میگذارد، اون هم در اوج مجاهده و مبالغه، با تمام امکانات و ظرفیت در این مسیر حرکت کردن و کوشیدن به اثبات این. چطور؟ باب رو باز میکند، مسیر روشن رو برای بشر، طریقه استواری را که صراط مستقیم است، و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، راه درست بندگی و عبودیت خدا رو در قالب طریقه و صراط مستقیم برای بشریت پیامبر باز میکنند، نشان میدهند، رهروی میکند، راهبری میکند، و محتوای کار خودش رو و دعوت خودش رو پیامبر مکرم اسلام و تمام قناع مکتب خودش رو مبتنی بر بکارگیری اندیشه و عقول و عواطف و احساسات پاک انسان قرار میدهد و دعا الى الحکمت و الموعظه الحسنه. مجموعه آموزه های او همه مبتنی بر حکمت، مبتنی بر اندیشه است و کاری میکند در وجود انسان که انگیزه ها و عواطف می جوشد. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، اون محبت در کنار اون عقلانیت در وجود انسان می سازد انسان هایی رو که در طول تاریخ گوینده خود سخن فرد اول و نمونه عالی اون وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین است که تربیت شده کامل این دعوت به حکمت و موعظه حسن است. این پایان خطبه 95 وجود مبارک امیرالمؤمنین بود که خب خطبه به لحاظ ظاهر کوتاه اما پر محتوا و عمیق و دلنشین و راهگشا. عناصر اصلی جامعه جاهلیت در هر عصر و زمانی تعریف و راه برون رفت از جاهلیت هم مشخص و روشن. به بیان پیام این خطبه نورانی امیرالمومنین در سیر زمان جاری است و در حال حرکت. خطبه بعدی خطبه 96 است. این خطبه هم همینطور 5-6 خط بیشتر نیست و این هم باز در پیرامون حال و هوای نبی مکرم است که انشاءالله باید خدمت عزیزان مطرح شد. بسیار خوشبختم که این خطبه 95 رو به عنوان آخرین گفتگو و آخرین شرح و بیان سخن امام در سال جاری خدمت عزیزان ارائه کردم. اون هم در آستانه بعثه و ناس و لالون فی حیره، در آستانه بعثت نبی مکرم اسلام. امیدوارم از برکت این خطبه نورانی دلهامون بیشتر متوجه ساحت مقدس نبی مکرم باشد و قدردان مکتب او و تعالیم او باشیم و انسمون به سخنان دلنشین امیر المؤمنین دم به دم فزون و افزون باشد انشاءالله. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.